خیلی ممنونم از این همراهی صمیمانه. و اما به ساعت 18 میرسیم و در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده برنامه بازتاب باشید.
بازتاب
بازتاب
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام. احسان همتی هستم و به اتفاق همکارانم با برنامه بازتاب در 30 دقیقه پیش رو با شما هستیم تا با هم نگاهی داشته باشیم به بازتاب‌های سفر رئیس جمهور به چین و سپس نگاهی داریم به پرونده بانوی ایرانی زندانی در فرانسه به جرم افشای جنایات رژیم صهیونیستی در مهد آزادی بیان. لطفاً تا انتها همراه ما بمونید. مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمون صبح یکشنبه به منظور شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به همراه جمعی از اعضای دولت در صدر یک هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی به چین سفر کرد. رئیس جمهور پیش از عزیمت به چین ارتقای سطح روابط با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را از اهداف سفر به چین عنوان کرد و گفت اجلاس شانگهای فرصت بسیار مهم و مناسبی برای تقویت چند جانبه گرایی و تعاملات منطقه‌ای با کشورهاست.
طبیعتاً تلاش است برای اینکه یک جانبه گرایی و تمامیت خواهی که در روند بلوک‌های آمریکا و اروپا شکل گرفته به صورت چند جانبه گرایی در دنیا ادامه پیدا کنه.
آقای پزشکیان پیش از ظهر دوشنبه به وقت محلی در 25مین نشست سران سازمان همکاری شانگهای در تیانجین چین سخنرانی کرد. لطفاً این بخش رو بشنوید.
روز دوشنبه بزرگترین نشست سازمان همکاری‌های شانگهای از زمان تأسیس تا کنون برگزار شد. سران کشورهای چین، روسیه، ایران، هند، پاکستان و 5 عضو دیگر سازمان همکاری شانگهای در حالی دور هم جمع شدند که تحولات جهانی و منطقه‌ای سایه اش را بر این نشست انداخته. از بحران غزه گرفته تا موضوع اوکراین و فشارهای فزاینده غرب بر علیه ایران، مسائلی که در سخنرانی رئیس جمهور کشورمون منعکس شد.
تجاوز نظامی غیرقانونی به جمهوری اسلامی ایران توسط اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در جوان گذشته، ادامه کشتار مردم مظلوم غزه در کنار گسترش بی‌رویه استفاده از تحریم‌های غیرقانونی علیه کشورهای مختلف، نمونه‌های روشنی از ناکامی جهان معاصر در رسیدن به یک الگوی مناسب در حکمرانی جهانی و تثبیت صلح و امنیت بین‌المللی است. سازمان همکاری شانگهای از ابتدای تأسیس با تأکید بر اصول اعتماد و منفعت متقابل، برابری، مشورت جمعی، احترام به تنوع فرهنگی و توسعه مشترک مهمترین هدف خود را تضمین امنیت جمعی و گسترش همکاری در زمینه‌های مختلف قرار دادند.
آقای پزشکیان درباره موقعیت ترانزیتی ایران گفت:
جمهوری اسلامی ایران همچنین با اتکا به موقعیت کم نظیر ژئوپلیتیکی و ترانزیتی خود و دسترسی به مناطق مختلف این آمادگی را دارد که بستر لازم را برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و ایجاد دسترسی به کشورهای علاقمند را فراهم نماید.
آقای پزشکیان در این اجلاس ضمن اعلام مواضع چند پیشنهاد هم مطرح کرد.
یک، گسترش تصفیه با ارزهای ملی و کاهش وابستگی به دلار در مبادلات ارز. دو، راه اندازی زیرساخت‌های دیجیتال مشترک به استفاده از ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی برای پرداخت‌های امن و سریع. و سوم، ایجاد صندوق سواب ارزی چند جانبه به منظور حمایت از کشورهایی که در معرض فشارهای تحریمی یا بحران‌های نقدینگی قرار دارند. ما معتقدیم اجرای این ابتکار می تواند نه تنها تاب‌آوری اقتصادی ارزا را افزایش دهد، بلکه سازمان همکاری شانگهای را به الگوی موفق در ایجاد یک نظم مالی چند قطبی عادلانه و مقاوم در برابر فشارهای خارجی تبدیل نماید.
مقابله با یک جانبه گرایی و ایجاد سازوکارهای جدید امنیتی در قالب سازمان همکاری های شانگهای محور دیگر سخنان رئیس جمهور بود. امیر نصیرزاده، وزیر دفاع:
سازمان هایی مثل شانگهای، مثل بریکس میتونن جایگزین مناسبی باشن برای مقابله با این یک جانبه گرایی و تشکیل اتحادهای جدید، تشکیل ائتلاف های جدید.
نشست سران سازمان همکاری شانگهای با امضای سندی مشترک به کار خود پایان داد. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه:
یک بند راجع به در واقع محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران هست، بند بسیار قوی است که در واقع سران سازمان همکاری شانگهای دارن این تجاوز رو محکوم میکنن به اسم در واقع نام بردن از رژیم صهیونیستی و آمریکا در متن بیانیه و بسیار با اهمیت.
سازمان همکاری شانگهای که در پی گسترش دامنه نفوذ و افزایش اعضای خود است، نشستی هم با حضور کشورهای ناظر و شرکای گفتگو و سران سازمانهای بین‌المللی از جمله دبیر کل سازمان ملل متحد برگزار کرد. نشستی موسوم به شانگهای پلاس. آقای پزشکیان در سخنانی برگزاری این نشست را فرصتی ارزشمند برای همکاری در راستای جهانی صلح آمیزتر عنوان کرد. مهدی سنایی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور:
پیشنهادی هم آقای شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین ارائه کردند در مورد اصلاح حکمرانی در جهان و توجه به کشورهای حوزه جنوب و کشورهای در حال توسعه. این هم مورد حمایت آقای دکتر پزشکیان قرار گرفت.
حضور در این اجلاس فرصتی شد تا رئیس جمهور با برخی از سران شرکت کننده به صورت دو جانبه دیدار و گفتگو کند. عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر ایران در پکن:
مسائل منطقه‌ای، اوضاع اقتصادی، اوضاع امنیتی، مسائل مرزی، بازارچه‌ها صحبت شد.
آقای کشاورزاده، سفیر سابق ایران در چین، درباره اهمیت سفر رئیس جمهور به چین گفت:
خب می‌دونید سازمان همکاری شانگهای بر اساس در واقع یک نظریه که مقابله با سه شر تعریف شده ایجاد شد: افرادگرایی، تروریسم و تجزیه طلبی، و در سالهای اخیر این سازمان گسترش پیدا کرد و ایران که سالها به عنوان عضو ناظر سازمان بود، الان به عنوان عضو دائمی در واقع سازمان هست. خب سازمان همکاری شانگهای تنها سازمان منطقه‌ای هست که کشورهای غربی در اون حضور ندارن و بیش از 2.5 میلیارد جمعیت رو شامل میشه. سفر آقای دکتر پزشکیان برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و متعاقب اون شانگهای پلاس از اهمیت ویژه برخوردار هست و بعد از در واقع دفاع جانانه مردم ایران در قبال تجاوزات اسرائیل و امریکا، حضور ایشون در این اجلاس میتواند در مدرتون بسیار با اهمیت تلقی بشه. علاوه بر اون، حضور دو کشور ایران و روسیه و برخی از کشورها در این رژه نظامی که در واقع مبارزه و مقابله با تجاوز خارجی است، به نظر من از اهمیت ویژه برخورداره. خب چین ابتکار کمربند جاده رو ارائه داده که این کمربند جاده در سال گذشته چیزی در حدود 50% از روابط تجاری خارجی چین رو شامل شده. چین در سال 2024 چیزی در حدود 6 تریلیون دلار تجارت خارجی داشته و در 6 ماه اول 2025 چیزی در حدود 3 تریلیون دلار بوده که 50.3% اون با کشورهای حوزه کمربند جاده بوده. این خب حاکی از اهمیت در واقع این پروژه هست که ایران به عنوان کشوری که در واقع میتواند نقطه ثقل در واقع این ابتکار باشد، از اهمیت ویژه برخوردار هست، از این ظرفیت میشه استفاده کرد. چین با یک جانبه گرایی امریکا مخالف است و علی‌رغم فشارهای حداکثری دوره اول ترامپ با اون مقابله کرد و علی‌رغم فشارهای زیادی که بود، روابط تجاری و اقتصادیش با ایران ادامه داد و تعداد زیادی از شرکت‌های چینی به همین دلیل تحریم شدند. به این معنی است که علاقه چین با ایران علی‌رغم شرایط سخت کار کرده.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره حجم مبادلات تجاری دو کشور گفت:
رابطه ایران و چین حتی بعد از این قصه‌های مکانیزم ماشه، پیش بینی من اینه که در سال جاری هم تغییر میکنه و همین حدود 70 میلیارد دلار رو ما با هم مبادله داریم. اونچه که چینی ها تا امروز اعلام کردن رسما اینه که تحریم های آمریکا رو تحریم های یک جانبه و ناعادلانه میدونن و رعایت نمیکنن. تحریم های سازمان ملل هم که اصلا مربوط به تجارت نیست، تجارت عادی نیست، مربوط به صنایع موشکی و صنایع هسته‌ایه که اینا تو آمار تجاری جایی وجود نداره. پس ما پیش بینیمون اینه که تا پایان سال هم بتونیم همون هولوش 70 میلیارد دلار با احتساب نفت و حدود 30 تا 32 تا مستقیممون رو انجام بدیم و خلالی علائمی هم از خلال نمیبینیم. در پکن بودیم برای شورای بازرگانی سازمان همکاری شانگهای و پیشنهادی رو به دبیرخانه شورای بازرگانی دادم مبنی بر این که ما آماده هستیم به عنوان اتاق بازرگانی ایران در تهران یک کمیته انرژی تشکیل بدیم ذیل همین شورای بازرگانی سازمان همکاری شانگهای و یک اجلاس بزرگی برای موضوع انرژی پایدار، موضوع مبادلات انرژی، موضوع گذار انرژی از انرژی های فسیلی اینا رو به عنوان دست و خوشبختانه هم دبیرخانه پذیرفته. اما امیدوار هستیم که با حضور چند تا از وزرای انرژی کشورهای عضو و اتاقای بازرگانی و دست اندرکاران انرژی ما بتونیم در تهران اجلاس کمیته انرژی سازمان همکاری شانگهای رو برگزار بکنیم.
ژونگ پیوو سفیر چین در ایران از اهمیت پیوستن ایران به بریکس گفت:
در حال حاضر تغییرات بزرگی که طی یک قرن گذشته ندیده شده در حال شتاب گرفتن است و کشورهای جنوب جهان به طور قابل توجهی در حال رشد هستند، اما در این حال هژمون‌ها و قلدرها در جهت مخالف حرکت می‌کنند. پیوستن ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه و با نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی مهم به سازمان همکاری شانگهای و بریکس نیروی جدیدی به این دو سازوکار بزرگ همکاری تزریق کرده. ظرفیت همکاری در کشورهای جهان جنوب را بیش از پیش برانگیخته و به سوق دادن نظم بین‌المللی به سمت مسیری عادلانه‌تر و معقول‌تر کمک کرده است. این امر مطابق با انتظارات جامعه بین‌المللی و در راستای منافع مشترک بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه است. ما برای نقش بی‌نظیر ایران در این دو سازوکار همکاری اهمیت زیادی قائلیم و مایلیم ارتباطات و هماهنگی با ایران را بیش از پیش تقویت کنیم. سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک سازمان منطقه جامع با بیشترین جمعیت، وسیع‌ترین قلمرو و ظرفیت عظیم در جهان به طور روزافزونی توجه جامعه بین‌المللی را به خود جلب کرده است. این سازمان میتواند نقش مهمتری در حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای و ارتقای توسعه ایفا کند. رئیس جمهور شی جین پینگ اشاره کردند که سازمان همکاری شانگهای در مواجهه با وضعیت آشفته بین‌المللی باید مسیر درست را شناسایی کند، اعتماد به نفس خود را تقویت کند، به طور مؤثر عمل نماید و اقدامات بیشتری انجام دهد تا ثبات و انرژی مثبت بیشتری را به جهان تزریق کند. اول باید مشعلداران روحیه شانگهای اعتماد متقابل، منافع متقابل، برابری، مشورت، احترام به تمدن‌های متنوع و توسعه مشترک باشیم و بگذاریم روحیه شانگهای مسیر ایجاد جامعه‌ای با آینده مشترک برای سازمان همکاری شانگهای را همچنان روشن کند. دوم، باید در تعمیق همکاری‌ها فعال باشیم. سوم، باید رسالت زمانه را بر دوش بکشیم و در ایجاد جامعه بشری با آینده مشترک عملگرا باشیم. ما باید قاطعانه با هژمونی و قلدری مخالفت کنیم و به مشورت، ساخت و اشتراک گذاری مشترک پایبند باشیم و با همبستگی توسعه جهان جنوب را راهنمایی کنیم. از زمانی که چین ریاست دوره‌ای سازمان همکاری شانگهای را بر عهده گرفته است، بیش از 110 فعال فعالیت مهم در زمینه‌های مختلف از جمله ده‌ها سازوکار نشست وزیران طراحی کرده. این فعالیت‌ها همکاری امنیتی سازمان همکاری شانگهای را مؤثرتر، نیروی محرکه توسعه را کافی‌تر و ساختار سازوکار را کامل‌تر کرده است و همچنین اتصال سخت، اتصال نرم و اتصال قلبی را بین کشورهای عضو تا حد زیادی ارتقا داده است.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمون در خصوص نامه مشترک وزرای امور خارجه ایران، روسیه و چین به دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: نامه مشترک من و همکارانم، وزرای امور خارجه جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه که در تیانجین به امضا رسید، بیانگر موضع قاطع ماست، مبنی بر اینکه تلاش کشورهای اروپایی برای فعالسازی سازوکار اسنپ‌بک فاقد هر گونه مبنای حقوقی است و از نظر سیاسی اقدامی مخرب به شمار می آید. آقای غریب آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه، درباره این بیانیه گفت:
با اروپا که خوب این کاری که انجام دادن که این اختیاریه فعال کردن فرایند اسنپ‌بک رو فرستادن، خب ما هم بهشون به صراحت اعلام کردیم که این اقدامشون اقدام کاملا غیر قانونی است و واقعا مبانی حقوقی ندارن، اما خب متاسفانه سازمان‌های بین المللی در یک چارچوب سیاسی هم عمل میکنن. این کار رو در واقع اروپایی ها انجام دادن. متاسفانه ما هم وزارت خارجه هم موضع خودش رو در چارچوب یک بیانیه در واقع موضع جمهوری اسلامی ایران رو بیان کرد در این زمینه. البته حالا اروپایی ها میگن که یه فرایند 20 تا 30 روزه هست، ما هم اعلام کردیم، امیدواریم که اروپا از همین فرایند 20 تا 30 روزه که خودشون اعلام کردن به عنوان فرصت استفاده بکنن برای اصلاح این اشتباهی که در واقع انجام دادن، چون خودشون میدونن که اگر به سمت برگردوندن تحریم‌ها برن طبیعتاً ایران موضع و واکنش متناسب با اون رو اتخاذ خواهد کرد. حالا این هم یک فرصتی است که به زعم اونا، این فرصت فقط برای ایران نیست، از نظر ما این فرصت برای خود اونا هم هست که برای اینکه این اشتباه خودشون رو در واقع اصلاح بکنن. بالاخره برخی از این کشورها عضو شورای امنیت هستن، چین، روسیه به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت، پاکستان به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت. البته خب ما با اینها اشتراک مواضع داریم، هر سه کشور طبیعتاً با اسنپ‌بک و برگشت تقطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت که لغو شدن مخالف هستند. خب اینجا فرصت خوبی هم برای ما فراهم میکنه که راجع به موضوعات هم با اینها رایزنی بکنیم. البته در بیانیه پایانی سران شانگهای هم یک دو سه بند راجع به این موضوعات هم ما بهش پرداختیم و پیشنهاد دادیم. یک بند راجع به در واقع محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران هست و از جمله حمله به تأسیسات هسته‌ای و اون رو مغایر به حقوق بین الملل می‌خونن. یه بند بسیار قوی است که در واقع سران سازمان همکاری شانگهای دارن این تجاوز رو محکوم می‌کنن به اسم در واقع نام بردن از رژیم صهیونیستی و آمریکا در متن بیانیه و بسیار با اهمیت است. و یک بند هم در واقع راجع به خود قطعنامه 2231 اومده که در واقع اعضا تأکید میکنن که قطعنامه 2231 مفاد مربوطش در واقع باید به نوع احسن اجرا بشه و به صورت گزینشی نباید اجرا بشه، که دقیقا مفهوم همون این هستش که بالاخره اگر کشورهای اروپایی تعهدات خودشون انجام ندادن نمیتونن الان بیان یه بند که فقط راجع به اسنپ‌بک هستش رو گزینشی انتخاب بکنن و اون رو اجرا بکنن. در واقع این دو موضوع در این بیانیه اشاره شده که به نظرم بسیار مهم هست.
آقای پزشکیان در حاشیه شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای با رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و تاجیکستان، نخست وزیر پاکستان و دبیرکل سازمان ملل نیز دیدار و گفتگو کرد. آقای پزشکیان عصر دوشنبه در دیدار آقای آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با بیان اینکه ایران به دنبال آن است که مسئله هسته‌ای از راه تعامل حل و فصل شود، گفت: انتظار داریم سازمان ملل متحد اقدامات جدی‌تری در قبال جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه داشته باشد. مهدی صنایعی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور، از امضای بیش از 10 سند در این سفر خبر داد.
اجلاس سازمان همکاری شانگهای به نظرم یکی از بهترین کنفرانس‌هایی بود که سالانه این سازمان برگزار می‌کنه، از این جهت که هم از حوزه ژئوپلیتیک و حوزه نظری ورود بیشتری به مسائل عینی و عملی داشت این سازمان. اسنادی که منتشر شد، امضا شد توسط سران کشورها و منتشر شد، گویا این موضوع است: مبارزه با مواد مخدر، مسائل امنیتی، اقتصاد سبز، اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و حوزه‌های کاربردی بسیاری رو بیش از 10 سند که در این نشست امضا شد و منتشر شد پوشش میده. علاوه بر این به نظرم یک همخوانی و همنوایی بیشتری برای همکاری در بین کشورهای آسیایی پدید اومده. شاید علت اساسی اون رویکرد یک جانبه است که غرب پیش گرفته، به خصوص در یک ساله اخیر دولت ایالات متحده آمریکا فشاری که به کشورهای مختلف در ابعاد گوناگونی وارد میکنه، از جمله تعرفه هایی که گذاشته، مجموعاً انسجام بیشتری رو در بین اعضا حس میکردیم. من خودم سالهای پیش در شرایط گوناگونی در کشورهای مختلف اجلاس سران شانگهای رو در هیئت حضور داشتم. خب البته این سازمان هرچه میگذره بعد از حدود 2 دهه که از تأسیسش سپری شده اهمیتش افزایش پیدا میکنه. بدون مبالغه بیش از نیمی از خاک کره زمین و نیمی از اقتصاد جهان رو شامل میشه. حضور مالزی، اندونزی، کشورهای بزرگ اسلامی و آسیایی یک فضای بهتری به کنفرانس داده بود. البته میزبانی چین هم در حضور و در دستور جلسات مهم بود. از جمله نکاتی که میشه به اون اشاره کرد، ابتکاری است که رئیس جمهور چین پیشنهاد کرد و مورد حمایت دولت‌ها قرار گرفت و اصلاح حکمرانی جهانی. در سخنرانی آقای دکتر پزشکیان هم که 2 تا سخنرانی داشت، یکی مربوط به شانگهای و یکی مربوط به شانگهای پلاس، در حوزه شانگهای بیشتر متمرکز بود به پیشنهادهای ایران برای کارآمدتر شدن شانگهای و برای حضور مؤثرتر شانگهای در حوزه‌های امنیتی، چالش‌ها، رویدادها و حل و فصل مسائل. و در حوزه شانگهای پلاس هم این ایده مرکزی سخنرانی بود که صلح جهانی باید برقرار بشه و مبتنی باشه بر موضوع حق و عدالت، نه اعمال صلح از طریق قدرت. این فضا فرصتی هم فراهم کرد که جمهوری اسلامی ایران حمایت کشورهای مختلف رو برای مقابله و عدم پذیرش اجرای مکانیسم معاشه کسب کنه و وزرای خارجه کشور ایران، چین و روسیه طی نامه مشترکی به شورای امنیت سازمان ملل نامه مشترکی نوشتن و درخواست عدم اجرای مکانیسم معاشه و غیر قانونی بودن این درخواستی رو که اروپا مطرح کرده بهش اشاره کردن. آقای گوترش هم در ملاقاتی که با آقای دکتر پزشکیان داشت بر این موضوع تأکید میکرد و هرچند درخواست میکرد که جمهوری اسلامی ایران در یک روند دیپلماسی مسائل رو پیش ببره، اما بر حقوق جمهوری اسلامی ایران تو این حوزه تأکید میکرد. ملاقات هایی که با آقای پوتین صورت گرفت و آقای شی صورت گرفت، یه مجموعه بزرگی از مسائل دو جانبه هم مرور شد و امیدواریم که تفاهمات گذشته و همینجور توافقاتی که این سفر به اجرا و به عینیت و تحقق نزدیک بشه.
رئیس جمهور ظهر سه‌شنبه به دعوت شی جین پینگ رئیس جمهور چین و به منظور حضور در مراسم جشن گرامی داشت 80مین سال پایان جنگ جهانی دوم و نیز رژه نظامی نیروهای مسلح چین به شهر تاریخی پکن پایتخت این کشور رفت. رئیس جمهور بعد از ظهر سه‌شنبه در گفتگو با شبکه مرکزی تلویزیون چین با اشاره به تلاش برخی کشورها برای فعالسازی مکانیسم ماشه آن را نمونه‌ای روشن از استانداردهای دوگانه دانست و گفت کسانی که خود برجام را نقض کردند حالا ایران را به نقض تعهدات متهم می‌کنند. همچنان با برنامه بازتاب از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. حالا میریم به فرانسه. مهدیه اسفندیاری، بانوی ایرانی، 6 ماه است که در فرانسه مهد آزادی بیان به جرم بازگو کردن حقیقت جنایات رژیم غاصب کودک‌کش صهیونیستی زندانی است. لطفاً این بخش رو بشنوید.
نسل کشی و جنایات دیگر را میدید و رسانه‌هایی را که سکوت کرده بودند نتوانست ساکت بنشیند. دختر ایرانی در دانشگاه شهر لیون زبان فرانسه خوانده بود. در تلگرام برای فرانسوی ها درباره غزه می نوشت. مأموران به خانه اش ریختند. 2 هفته نه خانواده از او خبری داشت نه فرد دیگری. صاحب خانه با آتش نشانی تماس گرفته بود.
اون آدم تمیز و مرتبی بود. ولی خونش رو کاملا به هم ریخته بودن. روی مبل دو تا پرچم فلسطین هم افتاده بود.
از آن زمان به اندازه نصف سال گذشته و مهدیه اسفندیاری هنوز پشت میله های زندان است. به اتهام حمایت از تروریست.
اون به خاطر اعتراض به نسل‌کشی در فلسطین زندانی شده. توی رسانه ها بعضی ها علناً از بمباران غزه با بمب اتم حمایت میکنن، ولی هیچ وقت مجازات نمیشن. در حالی که یک زن رو به خاطر چند مطلب تو شبکه‌های اجتماعی زندانی میکنن.
آنطور که نبیل بودی وکیل مهدیه اسفندیاری اعلام کرده، در پرونده اتهامی جز نوشتن در اینترنت دیده نمی شود.
صحبت از یه تخلف اینترنتیه.
همکلاس‌های مهدیه اسفندیاری اما می گویند در این 6 ماه نهادها و سازمان‌هایی که از حقوق زنان می گفتند از دختر ایرانی در زندان فرانسه حرفی نزدند.
اونایی که میگن نگران زنان در ایرانی، چرا وقتی یه زن ایرانی تو فرانسه زندانی میشه سکوت میکنن؟ این نشانه ریاکاریه و هدف واقعیشون رو مشخص میکنه.
مأموران بعد از بازداشت مهدیه اسفندیاری او را به زندان فرن آوردند، محل نگهداری تبهکاران و متهمان امنیتی در خارج پاریس. وکیل که مدتی قبل توانسته بود به دیدنش برود می گفت سختی ها نتوانسته اراده موکل ایرانیش را بشکند.
اون بیتابی می کنه چون مدت بازداشتش خیلی طولانی شده، ولی حالش خوبه و از نظر روحی هم خیلی قویه.
طبق بعضی از ارزیابی ها از اول جنگ غزه تا الان بین 400 تا 600 نفر در فرانسه به علت حمایت از فلسطین تحت تعقیب یا محاکمه قرار گرفتند.
گرچه صدای او در بند قرار گرفته، اما پژواک آن همچنان در دل آزادگان جهان شنیده می شود. این وضعیت بار دیگر نشان داد آنچه غرب و به ویژه فرانسه از آزادی بیان می گوید شعاری پوشالی بیش نیست. خواهر مهدیه اسفندیاری از آخرین وضع او در فرانسه می گوید.
ایشون قاضی اعلام کرده بودش که اگه یه آدرسی داده بشه تا دادگاهی مهدیه آزادی مشروط می گیرن، اما متاسفانه این رد شده، ولی فعلا وکیل دوباره اعتراض زده، اما مشخص نیستش که این حالا تایید بشه یا نه. دادگاهیش هم چیزی که فعلا اعلام شده بین 2 تا 6 ماه دیگه انجام میشه. اذیت نخوام بکنن 2 ماه دیگه و یعنی تا 2 بار دیگه میتونن کنسل بکنن این دادگاهی رو. بازرسیش تموم شده و اون چیزی که خواهرم میگفتش بابت پرونده، میگفت یعنی اگه پرونده من رو کسی بخونه، یعنی اگه بخوان بر علیه ایران یه پرونده سازی کنن میشه پرونده من، چون ایران رو تروریست پرور میدونن، دولت ایران رو تروریست پرور میدونن.
آقای جلال‌زاده معاون وزیر امور خارجه درباره کارهای انجام شده گفت:
ما از همون ابتدا در خصوص موضوع خانم اسفندیاری از واژه گروگانگیری در وزارت خارجه استفاده کردیم، چون قائل به این هستیم که پلیس و دستگاه امنیتی فرانسه سرکار خانم اسفندیاری رو به گروگان گرفته. به چه علت؟ به این علت که هیچ مدرک و سند قابل دفاعی رو در خصوص دستگیری خانم اسفندیاری تا الان به وکیل و به نمایندگی جمهوری اسلامی در پاریس ارائه نکردند و با تمام اصراری که ما انجام دادیم، متاسفانه تا الان دولت فرانسه و دستگاه امنیتی و قضایی فرانسه استنکاف کردند. در همین خاطر ما از همون روز اول تمامی اقدامات لازمی که باید در خصوص این خواهر عزیزمون که از اتباع جمهوری اسلامی است، خانم اسفندیاری، و طبق اطلاعاتی که ما از همون روز اول به دست آوردیم، ایشون به خاطر مواضع انسان دوستانه خودشون در حمایت از مردم مظلوم فلسطین انجام داده بودند دستگیر شدند، لذا به نام دستور وزیر محترم امور خارجه از همون روز اول ما اقدامات خودمون رو شروع کردیم، اقدامات حقوقی و کنسولی خودمون رو با خانواده ایشون ارتباط نزدیکی برقرار کردیم، با نظر خانواده وکیلی رو برای ایشون استخدام کردیم و همه مسائل حقوقی ایشون رو از نزدیک پیگیری کردیم.
به امید آزادی مهدیه اسفندیاری و همه آزادی خواهان جهان از چنگال ظلم و استبداد. به این ترتیب فرصت من و همکارانم در بازتاب به پایان رسید. تا هفته ی آینده همه شما رو به خدای مهربان میزپارم. خدایا رو نگهدارتون.